أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما جلسه گذشته کلیاتی رو درباره فلسفه بیان کردیم، رسیدیم به بحث روش فلسفه که گفتیم سوال سوم یا مسئله سوم بود که روش فلسفه روش صرفاً عقلی است. در اینجا می‌خواستیم بیان بکنیم که منظور از روش صرفاً عقلی چیه. گفتیم این روش صرفاً عقلی رو ما گاهی اوقات استفاده از عقل رو در تصورات بیان می‌کنیم، گاهی اوقات در تصدیقات بیان می‌کنیم. منظور از تصورات، آدرسش هم دادیم خدمتتون، کتاب آموزش فلسفه، دو تا درسش از درس معرفت شناسی، یعنی بین درس 11 تا 20، نقش عقل و حس در تصورات و نقش عقل و حس در تصدیقات است که اگر خواستید مفصلش رو اونجا نگاه بفرمایید. دقت کنید، بله، آیت الله مصباح، آموزش فلسفه آیت الله مصباح. خیلی 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 خلاصه میخوایم بگیم، ما این خودش دو سه جلسه وقت میگیره، ولی میخوایم خیلی خلاصه بگیم. میگیم تصوراتی که ابتدا برای ما حاصل میشود، ابتدا تصورات رو حس به ما میدهد. یعنی چی؟ یعنی من چشم رو باز میکنم، این دیوار رو میبینم، مفهوم دیوار، مفهوم سفیدی برای من حاصل میشه. این شی رو میبینم، مفهوم میز، مفهوم قهوه‌ای، مفهوم مکعب مثلا برای من پیدا میشه. پس ما ابتدا مفاهیمی رو که ذهن میگیره مفاهیمی است که از حس گرفته میشه. اما وقتی که این مفاهیم رو ابتدا حس میدهد، در رتبه ثانوی بین همین مفاهیم عقل مقایسه هایی انجام میدهد و مفاهیم جدیدی رو به دست میاره. مثال بزنم خدمتتون. ببینید، وقتی که حس من این رو میبینه، مفهوم تخت پاک کن، مفهوم مثلا مکعب، مفهوم زرد سیاه رو ذهن من به دست میاره. اما آیا حواس من مفهومی به نام مفهوم معلول رو هم حس من به من میده یا نه؟ نه. اما من میبینم که وقتی این رو دیدم، این مثلا 10 سال پیش نبوده، الان ایجاد شده و هست. خب میگم این چیزی که نبوده و حالا هست میتونست باشه میتونست نباشه، حالا که هست یک علتی داشته که این رو ایجاد کرده. در واقع من این رو باید با یک شیء دیگری مقایسه بکنم که مفهوم علت و معلول برای من پیدا بشه. ببینید، حس من تنها و تنها مفهوم تخت پاک کن رو به من میده و برای من حاصل میکنه، ولی وقتی که این مفهوم برای من حاصل شد، عقل مقایسه میکنه بین اشیاء مختلف، یک مفاهیم دیگه ای رو به طریق این مقایسه عقل به دست میاره. به این مفاهیم میگن معقولات اولا، معقول یعنی متصور، تصورات اولا. به اینها میگن معقولات ثانیه، یعنی در رتبه ثانی به دست اومده و از مقایسه به دست اومده. حالا خود این معقولات ثانیه رو هم تقسیم میکنن به مفاهیم یا معقولات ثانیه فلسفی، مثل مفهوم وجود و عدم، مثل مفهوم علت و معلول، مثل مفهوم واحد و کثیر، مثل مفهوم بالقوه و بالفعل و باقی مفاهیمی که ما در فلسفه ازش استفاده میکنیم. از طرف دیگه یک سری از مفاهیمی که ثانوی هستن، معقولات ثانیه منطقی هستن. یعنی شما حواستون که در عالم کار میکنه، هیچ وقت مفهوم جنس و فصل رو از امور خارجی، شما این در دیواره، هیچ وقت نمیگید این جنس است، این فصل است، این قضیه است. ذهن انسان در رتبه بالاتر مفاهیمی رو که به دست آورده، این مفاهیم رو بینشون مقایسه انجام میده. اگر جایگاه این مفهوم فقط در ذهن و در خارج نباشه، مثل قضیه، ما در عالم خارج قضیه داریم یا نداریم؟ نداریم. قضیه فقط تو کجاست؟ تو ذهنه. اونی که ما بهش میگیم جنس و فصل جاش کجاست؟ به اینها میگیم معقولات ثانیه. اینا رو درکشون کار کیه؟ عقله. یکی هم در ناحیه تصدیقات هست، میگه وقتی که شما میخواید بگید الف به است، اگر میخواید قضیه کلی بسازید بگید هر الفی به است، حس یک سری جزئیات و مفاهیم رو درک میکنه، اما اون چیزی که حکم به اتحاد موضوع و محمول میکنه در واقع چیه؟ عقله. و فلسفه اینجاست که در ناحیه تصدیقات هر قضیه‌ای که میخواهید شما درست بکنید، عقل میگه حس فقط سفیدی رو درک میکنه، دیوار بودن هم مفهومش رو درک میکنه، ولی وقتی که شما میخواهید بگید این سفید است، حکم کردن کار کیه؟ کار عقله. اگر میخواهیم در جای قضیه کلی بسازیم، حس ما شاید جزئیات رو درک بکنه، ولی کلی رو اگر میخواد درک بکنه، کار کلی، ببخشید، درک کردن کلیات کار کیه؟ کار عقله. پس اینجا وقتی که ما میگیم، خیلی خلاصش گفتم، وقتی که میگیم روش فلسفه صرفا عقلیست، یعنی اینجا عقل صرف است که باید حکم کند، گرچه که ممکن است بعضی جاها از حس هم یک کمک هایی بگیره. بیایم سراغ مطلب چهارمین مطلبی که ما باید خدمت شما بیان بکنیم، مکاتب فلسفه اسلامی است. ببینید وقتی که میگیم فلسفه روشش عقلی هست، یعنی اگر چیزی را میخواهد بپذیرد، دقت کنید، فقط و فقط و فقط یا باید اون شی بدیهی باشد که ازش استفاده بکنه، که این دیگه دلیل نمیخواد، اما چیه؟ استفاده میتونه بکنه ازش. یا اگر بدیهی نیست و نظریست، تنها و تنها باید بر اون مسئله چیه قامه بکنه؟
برهان.
جدل خیلی خوبه، ولی به درد فیلسوف؟ فیلسوف میگه بنده شاید یه جا تو مناظره از جدل استفاده بکنم، ولی وقتی که میخوام مطلبی رو اثبات بکنم یا نفی بکنم، فقط و فقط و فقط باید از چی استفاده بکنم؟ برهان. اجازه ندارم از غیر برهان استفاده بکنم. مغالطه اگر میخواد بشه باید کشفش بکنم. از باب شعر بنده بخوام اینجا شعر بخونم، خیلی خوبه روحمون لطیف بشه، بخوایم شعری هم. آقایان ادبیات میخونید یا نمیخونید؟ ادبیات فارسی بلدید یا بلد نیستید؟ دیوان حافظ رو بدیم دست آقایون، بگیم مثلا یه دونه شعر حافظ باز کن، هر شعری اومد مثلا بخون. خب ما اول از همه از زبان ما، که وقتی زبان مادرمون فارسی است، باید توان اینو داشته باشیم که به همین زبان مادری درست تکلم بکنیم، دایره لغتمون زیاد باشه. قدیم تو حوزه های علمیه ما کتاب گلستان سعدی رو تدریس میکردن علمای ما، بزرگان ما گلستان سعدی رو، خدا رحمت کنه، آیت الله حائری شیرازی، خب با مدرسه چیزم خیلی ارتباط داشت دیگه، ایشون یادم اون اوایل طلبگی ما که مدرسه شهیده بود، ایشون چند جلسه برای درس اخلاق اومده بود، میگفت آقا همین کتاب گلستان سعدی رو علمای ما هم به عنوان کتاب اخلاق خدمت شما عرض بکنم عمومی، یه اخلاقی که آقا دروغ نگیم، چیز نگیم، یکی اینه، یکی از چیزاییم که ما خونده بلد نیستیم، از مردم همه فقط خودمون تو حجره رفتیم و مراوداتمون با خودمونه، خیلی وقتا اخلاق و عرفیات مردم رو یادمون رفته، خدا رحمت کنه ایشون رو. میگفت علمای سلف هم به عنوان این اخلاق عمومی که آقا با مردم چگونه مثلا مراوده داشته باشیم، هم به عنوان ادبیات که آقا بلد باشیم بنویسیم، بلد باشیم حرف بزنیم، کتاب گلستان سعدی رو علمای بزرگ ما تدریس می‌کردن. خب آقایون ادبیات هم مطالعه بفرمایید، به جای اینکه سر مبارک همیشه دائم در موبایل باشه و نمیدونم تو این گروه های تلگرامی و اینا که هیچ کدومشون هیچی به درد نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره نه آخرت، بلکه یه مدت امتحان بکنید، آقا یه هفته تلگرام رو فقط استفاده اصلا نفرمایید در ساعت های خاصی، ببینید چقدر وقت اضافه میارید برای درس خوندن. باور کنید من کاری. آقای لپتاپ دارید یا ندارید؟ بله، من یکی از کاری کردم این بود، تلگرامم رو روی لپتاپ نصب کردم، بعد دیگه حالشو ندارم، میخوای بری لپتاپ رو روشن کنی، مودم خونه رو وصل بکنی، بعد وصل بشه بیای چیز بکنی، یه ساعت میکشه. ولش کن، هفته بعد میخوام مثلا دو بار سه بار فقط میبینم کسی پیام خاص مثلا کار خاص نداشته باشه. خب من اگه لپتاپم بازی اصلا نداره، خب نباید بازی نصب کنی روش، قاعدش اینه. خدمت شما عرض کنم که ما در فلسفه صرفا وقتی میگیم روش عقلی است، یا باید از یکی از بدیهیات اولیه استفاده بکنیم اگر بدیهیه، یا اگر بدیهی نیست ما فقط و فقط از چه روشی میتونیم استفاده بکنیم؟ برهان. از صناعات خمس به طرف کنم، صناعات خمس چند تاست؟ گفت چهار تا. گفت چیه؟ گفت اسم و فعل و حرف. حالا وقتی که قراره از صناعات خمس استفاده بکنیم، از صناعات خمس فقط و فقط از برهان میتونیم استفاده بکنیم، از غیر برهان حق استفاده. پس دقت کنید، روش فلسفه فقط و فقط روش برهانیه. خب اگر قراره که ما فعلا در فضای فلسفه اسلامی داریم بحث میکنیم و فلسفه غرب نمیخوایم، با اونا کار نداریم، وقتی که در فضای فلسفه اسلامی صرفاً و صرفاً روش ما عقلی است و برهانی است، پس چجوری ممکنه که مکاتب مختلفی درست بشه؟ مکتب مثلا مشاع داشته باشیم، مشرب اشراق داشته باشیم، مکتب صدرایی و حکمت متعالیه داشته باشیم، اینا که همه در ناحیه استدلال صرفاً دارن چی میارن؟ برهان میارن. پس چرا یکی میشه مکتب مشا، یکی میشه اشراق، یکی میشه متعالیه؟ یعنی یه جاهایی خروج کردن از استدلال و برهان، یا نه نکته رو باید در جای دیگه ای پیدا کرد؟ ببینید نکتهش اینه، برای اینی که ما وارد یک مسئله فلسفی بشیم و در این مسئله فلسفی به نتیجه برسیم، میگن ما سه تا مرحله داریم. مرحله یک پیدایش. ببینید ما میخوایم بگیم، میگیم روش فلسفی چیه؟ صرفا برهان و عقلیه. خب اگر فقط و فقط ما با عقل کار داریم و استدلال، چجوری امکان داره که مکتب مختلف رخ بده وقتی که همه اینها فقط میخوان بیان با برهان استدلال بکنن بر مسئله شون؟ خب برهان هم که برهان من و شما و غیره نداره که، همه باید چیکار بکنیم؟ برهان اونی هستش که مقدمات باید یقینی باشه یا به یقینیات برگرده، یقینیات هم آخر آخر سر باید برگرده به بدیهیات اولیه، هم مقدماتمون باید بدیهی باشه یا بدیهی برگرده، و هم شکل استدلال و صورت استدلال ما. پس چجوری ممکنه مکاتب پیدا بشه؟ میگیم پیدا شدن مکاتب از این جهته. ببینید ما برای این که در یک مسئله فلسفی به نتیجه برسیم، سه تا مرحله داریم. میخوایم بگیم چرا مکتب درست شد. یک قسمت پیدایش مسئله است. شما برای اینکه یک مسئله جزء مطالب فلسفیتون باشه، چه اتفاقی افتاد که این مسئله فلسفی برای شما پیدا شد؟ شما این مسئله رو از کجا آوردید؟ توضیح داره، توضیح میدم. مسئله دوم، حالا این مسئله پیدا شد، قسمت دومش استدلال بر این مسئله است که شما استدلالی اقامه بکنید و نتیجه‌ای بخواید بگیرید. اما علاوه بر این یک گام سومی هم دارید. دیدید آقایون ریاضیات یادتون هست؟ شما دیپلم دارید دیگه، همتون دیپلم گرفتید اومدید حوزه دیگه، درسته؟ سیکل. خب شما یه دونه اینجا استثنا، بقیه آقایون دیپلم دارن. بعد چندشون دیپلم دارید؟ خب شما تو ریاضیات حالا سیکل هم همینجا کفایت میکنه در همین حد. دیدید بعضی موقع ها که مسئله ریاضی شما حل میکنید یه نتیجه میرسید، میگن آقا این راه یه راه حل دیگه داره، از اون راه حل هم برو ببین نتیجه‌ای که دوتا راه حل داره به یه نتیجه میرسه یا نه. دیدید بعضی موقع میگن نتیجه ریاضی رو امتحان بکنید ببینید درست یا درست نیست. حالا که در استدلالی بر یک مسئله اقامه کردید، ما باید یک ملاحظه نتیجه انجام بدیم و این نتیجه رو با دیگر راه‌های معرفتیمون چک بکنیم، ببینیم که آیا این نتیجه با بقیه راه‌های معرفتی جور در میاد یا جور در نمیاد. خب اینجا خیلی مهمه. مثلا بنده بخوام استدلال اقامه بکنم برای اینه که آقا همه عالم معدوم از هیچ چیز موجودی در عالم، آقا حس من میگه آقا این هست، یه چیزی هستش که من دارم اینجا میبینم. طرف بیاد بگه آقا بنده استدلال فلسفی اقامه کردم که اصلا در عالم علیت و معلولیت میگم آقا بنده وقتی که اینو دارم بین انگشتام فشار میدم، میبینم که هر چقدر بیشتر فشار میدم بیشتر درد میگیره. حاجی فیاضی وقتی میگه آقا هر کسی که در عالم خارج شک کرد، گفت آقا من قبول ندارم نیست هیچی در عالم، این خودکارو بذاره لای انگشتش فشار بده، هر چقدر بیشتر شک کرد بیشتر فشار بده. آقا اینقدر فشار یقین نه آقا هست، یه چیزی هست که من خب اینجا ما باید ملاحظه یه نتیجه بکنیم ببینیم این نتیجهمون با دیگر یافته هامون جور در میاد یا جور در نمیاد. در نظام مشاء که حالا چرا به این نام میگن نام مشاء، دو تا نظر عمده وجود داره. مشاء از چی میاد؟ از مش میاد دیگه. خب در فضای فلسفه اسلامی ما سه تا مکتب عمده داریم، سه تا مکتب عمده: فلسفه مشاء، دوم فلسفه اشراق، سوم حکمت متعالیه یا حکمت صدرایی. ببینید این سه تا مکتب عمده میخوام ببینیم تفاوتش چیه که مکاتب مختلفی پیدا شدن، در حالی که قرار بود همه اینها برای استدلال صرفا از چی استفاده بکنن؟ برهان. بیایم سراغ فلسفه مشاء. اینم بگیم چرا به فلسفه مشاء گفتن فلسفه مشاء. دو تا نظر عمده وجود داره. یک نظر میگن فلسفه مشاء کسایی مثل فارابی و ابن سینا خیلی تحت تأثیر ارسطو بودن. جناب ارسطو وقتی که تدریس میکردن ایشون راه میرفتن، یعنی وقتی که بود با اون شاگردانشون یه باقی داشتن، تو اون باقی که داشتن وای نمیستادن، راه میرفتن و درس میدادن. چون راه میرفتن و درس میدادن، بنابراین تعبیر اینجوری میکردن که اینها فلسفه مشائیه، چون به پیروی از کی این کار انجام میدادن؟ ارسطو. واسه همین میگن فلسفه مشائی، به خاطر اینکه ارسطو راه میرفته درس میداده. یک بیان دیگه هستش که میگن مشائین رو بهشون مشائین گفتن، چون در هر ستاگامی که وجود داره، یعنی پیدایش مسئله، استدلال و ملاحظه نتیجه، صرفاً دارن پشت سر عقل حرکت میکنن، یعنی چون مطابق عقل محض دارن معشی میکنن، به اینها گفتن فلسفه مشاء. یعنی چی؟ دقت کنید، میگم خدمتتون، یعنی فقط چون معشی میکنه پشت سر عقل. مثال بزنم، ببینید کسی مثل مثلا فارابی یا ابن سینا میگه من برای اینی که یک مسئله ای برام پیش بیاد مطرح بشه، صرفا میرم سراغ عقل. فقط با چی کار دارم؟ با عقل. برای اینکه بدونم آقا در عالم حرکت هست یا حرکت نیست. خب عقلم میاد نگاه میکنه، عالم رو نگاه میکنه، میگه نه یه جاهایی در عالم حرکت هست، بنابراین میام از حیث فلسفی استدلال برش اقامه میکنم، ببینم میتونم حرکت رو توضیح بدم یا نه. اگر حرکت رو توضیح دادم، بعدن دوباره این نتیجه‌ای که گرفتم با دیگر نتایجی هم که عقلم داده میذارم کنار هم دیگه، ببینم نتیجه میده یا نتیجه جور در نمیاد. پس اینجا عقل داره حرف میزنه، در اینجا هم عقل حرف میزنه، در اینجا هم عقل حرف میزنه. بیایم سراغ حکمت اشراق، جناب شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش شهاب الدین سهروردی. خب جناب سهروردی وقتی که پایه‌گذار حکمت اشراق شد و مؤثر شد در بعضی از فیلسوفان بعدش، میگه آقا من میخوام فلسفه بگم. فلسفه استدلالی که بر مطلب فلسفیش اقامه میکنه فقط و فقط از چه راهی داره حرکت میکنه؟ صرفاً و صرفاً از راه عقل. پس اینجا دقت کنید، ملاک فلسفه بودن فلسفه اینی هستش که وقتی میخواد استدلال بر مسئله اقامه بکنه، فقط و فقط و فقط از راه عقل و برهان داره برهان اقامه میکنه و استدلال میکنه. اما جناب شیخ اشراق میگه جناب ابن سینا، شما اهل کشف و شهود نبودی، اما منی که شیخ اشراق هستم اهل کشف و شهود هم هستم. برای این که بدونم یه جا یک مسئله پیدا شده، علاوه بر عقل یه جاهایی سراغ کشف و شهود عرفانی هم میروم. مثال بزنم خدمتتون، جناب ابن سینا میگفت ما عالم ماده داریم و عالم مجردات محض. عالم ماده ماده داره، خصوصیات ماده رو داره، عالم مجردات محض هیچ کدوم از خصوصیات ماده رو نداره. رسید به جناب شیخ اشراق. شیخ اشراق گفت من اهل کشف و شهود هم هستم، ولی در بعضی از کشف و شهودهایی که انجام میدم یه چیزایی رو میبینم که ماده نیست مثل این، ولی خصوصیات ماده رو دارد. مثال بزنم. ببینید مثالش حالتی که شما مثلا تو خواب دارید سیب میل میفرمایید، از باید مثالها، مثال خود شیخ اشراق دقیق تر میگه، ولی مثال خیلی خیلی پایینه. جناب شیخ اشراق میگه مثلا شما تو خواب دارید سیب میخورید، خب اینجا اون سیبی که تو خواب دارید میخورید ماده داره؟ داره یا نداره؟ نداره. اما خصوصیات ماده رو داره، حجم داره. دستتون رو که میبینید تو خواب یه سنگینی برای اون احساس میکنید، وقتی گاز میزنید اون رو میبینید که شیرین است، طعم داره، یا مثلا تلخه یا خوشمزه یا بدمزه است. خب تلخی و بدمزگی و وزن و حجم مال چیه؟ خصوصیات عالم ماده است. ولی یه چیزایی رو من دارم شهود میکنم. اینو شیخ اشراق میگفت، میگفت بلخص اون کشفی که بهش میگن کشف سوری، چون کشف مراتب داره، میگفت کشف سوری که من پیدا میکنم میبینم یه چیزایی هست که خصوصیات ماده رو داره، مثل حالت خواب میمونه، اما خود ماده رو نداره. گفت پس ما علاوه بر عالم ماده و عالم مجردات یه چیزی این وسط داریم بین عالم ماده و مجردات، که از یک طرف بعضی خصوصیات ماده رو داره بعضیش رو نداره، از اون طرف بعضی خصوصیات موجود مجرد رو داره و بعضی خصوصیات موجود مجرد رو نداره. به این گفت چی؟ گفت این برزخ بین عالم ماده و عالم مجردات تامه. گفت این بهش میگفت مثلا عالم مثال. ایشون در پیدایش مسئله گفت من اگر بخوام باید بیام برای این مسئله استدلال اقامه بکنم، مثلا از راه قاعده امکان اشرف که میخواد برهان برش اقامه بکنه، میخواد برای عالم مثال، برای عالم برزخ به این معنا، نه برزخ بین مرگ و قیامت ها، برزخی که یه چیزی هستش که نه خصوص مادیه نه مجرد مجرد، این وسط گیر کرده، میگه برای این من استدلال فقط اقامه میکنم، ولی برای اینکه این مسئله رو ببینم پیدا بشه برام، یه جاهایی سراغ کشف و شهود هم میروم، چنان که وقتی که میخوام ملاحظه یه نتیجه بکنم علاوه بر عقل سراغ شهودم هم میرم، چنان که وقتی ما یک استدلال کردیم نتیجه گرفتیم باید با دیگر مسائل فلسفی اینو بسنجیم. اینو بگم حاشیه، وسط حاشیه. ببینید میگن جدول حل کردید یا نه؟ جدول کلمات متقاطع خیلی مهد. جدول یه وقت بخواید خدای را که جدول حل بفرمایید، جدول حل کردن اینجوری نیستش که بنده از شماره یک مثلا افقی شروع بکنم تا آخر برم، بعدش هم عمودی رو از یک شروع بکنم مثلا تا شماره 15 تا آخر، نه، جدول کلمات متقاطع دائما باید چیکار بکنی؟ اینو که میخوای بذاری ببینی چهار حرف، بعد ببینی عمودیش هم باهاش جور در میاد یا جور در، یه جاشو عوض بکنی دفعه ببینید کل جدول شما باید بریزید به هم. سودوکو حل کردید یا نه؟ سودوکو اگر حل کرده باشید یه جای عدد رو بذارید، باید از همه طرف، هم این مربع رو نگاه کنید، هم عمودیش رو نگاه بکنید، هم افقیش رو نگاه بکنید، یه جاش اگر بریزه به هم کل جدول شما میریزه. فلسفه خیلی جاهاش اینجوریه، یعنی من اگر یک جای استدلال عقلی آوردم یک نتیجه رسیدم، باید این رو با بقیه یافته های عقلیم هم بسنجم. ابن سینا و مشا میگفت آقا این یافته عقلیم رو فقط میام با دیگر یافته های عقلیم تو جدول میذارم ببینم جور در میاد یا نه. اما جناب شیخ اشراق گفت علاوه بر این که اینجا من عقل رو دخالت میدم، علاوه بر این شهود رو هم میام و اینجا دخالت میدم، یعنی این یافتم رو باید ببینم با شهود من عارف هم جور در میاد یا جور در، ولی من فیلسوفم و فقط دارم استدلال میکنم، ولی برای اینکه ملاحظه یه نتیجه بکنم هم در پیدایش مسئله هم در ملاحظه یه نتیجه سراغ شهود هم میروم. ملا صدرا میگه من علاوه بر عقل و شهود در پیدایش مسئله و هم در ملاحظه یه نتیجه علاوه بر عقل و شهود سراغ نقل هم می روم. حکمت متعالیه. چرا شد متعالیه؟ چون میخواد بگه که آقا عقل، فلسفه و دین از همدیگه جدا. آیت الله حسنزاده آملی کتابی دارن، اسم کتاب اینه، قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. یعنی عقل، برهان، شهود، عرفان، نقل، قرآن از همدیگه نتیجهی که میرسه یکیه. مثال بزنم، جناب ملا صدرا میگه این آیه قرآن رو شنیدید، و تر الجبال و تحسبها جامده و هی تمر کمر سحاب. میگه این کوها رو نگاه میکنی، خیال میکنی که وایسادن، جامدن، حرکت ندارن، در حالی که مثل ابرها در حال حرکتن. خب آیه قرآن وقتی این رو میگه، ملا صدرا میگه این آیه شریفه قرآن الهام بخش من شد که من نظریه ی حرکت جوهری به ذهن من خطور بکنه. حرکت جوهری چیه؟ نه که جوهر خودکار بخواد حرکت بکنه مثلا توی خودکار. حرکت جوهری اینه که ابن سینا و قبل از او و قبل از ملا صدرا، ابن سینا و اشراقیین میگفتن یک شی اصل ذاتش ثابته، جوهرش به عبارتی ثابته، فقط اعراض و خواصش حرکت دارن. حرکت عینی داریم، حرکت مکانی، حرکت کمی داریم، حرکت کیفی داریم و حرکت وضعی. گفتش فقط این چهار تا خاصیت شی هستش که دارای حرکته، ولی اصل جوهر اشیا برهان به خیال خودشون اقامه میکردن که قابل حرکت. ملا صدرا میگه آقا این آیه قرآن الهام بخش من شد، یعنی در پیدایش مسئله برای من مسئله پیدا کرد که اگر خود کوها رو آیه داره میگه داره حرکت میکنه، پس شاید اصل جوهر اشیا و اصل جسم اشیا هم داره تدریجا چی کار میکنه؟ حرکت میکنه. ولی وقتی که میخواد بیاد در مرحله قوه و فعل، نمیاد بگه چون آیه قرآن هست بر این مسئله چی اقامه میکنه؟ سه تا برهان اقامه میکنه بر این مسئله. و تمامی اشکالاتی که ابن سینا بر حرکت جوهری اقامه میکنه، همه رو به نحو عقلی صرف نقد میکنه. آخرش هم میگه وقتی که من دارم تو جدول میچینم، باید ببینم که اون یافته ی عقلم با یافته ی شهودم با یافته ی نقلم جور در میاد یا جور در. بعد واسه همین میگه تبن لفلسفتن، مرگ بر اون فلسفه ای باد که میخواد مخالف با دین و قرآن و سنت در بیاد. میگه فلسفه اگر فلسفه است، صرفا داره با روش استدلالی میده جلو، ولی چون واقع و حقیقت واحد است که ما با سه تا راه میخواییم بریم سراغ شناختش، بنابراین یافته و نتایج هر سه تا راه باید چجوری در بیان؟ یه جور در بیان. اگر یه جور در نیان، یا ما برهانمون برهان نبوده، مغالطه بوده، یا شهودمون شهود الهی نبوده، رحمانی نبوده، شیطان القا کرده، یا اون نقلی که بنده خیال کردم، ظهوری که گرفتم، ظهور ازش چی بوده؟ اشتباه کردم در ظهورگیری، باید برم به یک نحوه دیگه ای ظهورگیری بکنم. مثل این که قالت الیهود ید الله مغلوله، خیلی جالبه، نمیگه ده، میگه بل یداهو، یعنی دوتا دست خدا بازه. خب اینجا بگیم آقا اینجا ظهور دارد، بلکه صراحت داره که خداوند دارای ید هست. چجوری شما اینجا ید رو به معنای ظاهری نمیگیری، میگی این کنایه از قدرته؟ چون دلیل برهانی دارید که خداوند امکان جسمانی بودن درش وجود نداره. اینجا جناب ملا صدرا میگه حالا تو این واضحه، تو باقی جاها هم که فلسفه به یک نتیجه رسید، من باید بیام با یافته های شهودیم و با یافته های دینیم بسنجم ببینم جور در میاد یا جور در. اهمیت کسی مثل ملا صدرا اینه که در سه تا، به عبارت میگن سه تا رودخانه‌ای که از همدیگه جدا بود، رودخانه عقل، رودخانه عرفان و عرفان نظری، و رودخانه دین و خدمت شما عرض بکنم که نقل، اینها در موازات همدیگه داشتن حرکت میکردن، با همدیگه ارتباط نداشتن. کاری که شیخ اشراق انجام داد، این رودخانه عقل و شهود و عرفان رو با همدیگه نزدیک کرد، یکیشون کرد. کاری که ملا صدر انجام داد این بود که اینجا عقل و نقل رو هم رسوند به همدیگه علاوه بر شهود. و همینی که گفتم، کتاب آیت الله حسنزاده، قرآن، عرفان و برهان از همدیگه جدایی ندارند، به این نتیجه رسید. و اهمیت کار ملا صدرا از حیث روشی در اینجا اینه که میگه من هم در ملاحظه، در پیدایش مسئله و هم در ملاحظه نتیجه علاوه بر عقل سراغ شهود و نقلم میرم، با این که هر ستا ملاک فلسفه بودن، فلسفهشون این استش که استدلال که میخوان بر مسئله اقامه بکنن فقط و فقط از راه برهان و عقل میرن جلو. پس چرا ستا مکتب درست شد؟ میگیم در ناحیه استدلال هر ستاشون فقط با عقل میرن جلو و برهان، اما در پیدایش مسئله و ملاحظه نتیجه میتونن علاوه بر عقل ببینیم آیا سراغ شهود و سراغ نقل هم رفتن یا نرفتن. این یک سری از مقدماتی بود که ما میخواستیم ساعت اول همش رو بگیم، مون نصف ساعت دوممونم برای این رفت. جانم سوال دارید بفرمایید. آقای آها، حالا دقت کنید. ببینید اینی که میگیم یک نحوه غلبه است که فقط داریم میگیم، و الا خود جناب ابن سینایی که میگه من مشایی هستم، یک جاهای یه ذره از طریقه مشایی خارج شده اسم، یعنی این رو به نحوه غالبی نیست ولی یه جاهایی که مثلا گیر کرده طریقه شده طریقه حکمت متعالیه ای. مثال بزنم خدمتتون، جناب ابن سینا تو فلسفهش که داره بحث میکنه میگه آقا من توانستم استدلال بکنم بر معاد روحانی، یعنی خداوند وقتی میخواد معاد رو انجام بده در معاد جسم بر نمیگرده بلکه چی بر میگرده؟ روح دیگه. چون که وقتی که روح از بدن جدا شد یک استدلالی داره که میگه اگر چیزی به فعلیت رسید دوباره به قوه نمیتونه برگرده، میگه وقتی که روح از بدن جدا شد فعلیتش بیشتر شد دوباره نمیتونه به یک بدنی تعلق بگیره و بیاد پایین تر. بعد دید خب آیات قرآن رو که نگاه میکنیم معاد، معاد چیه؟ جسمانی هم هست. وقتی قراره که حوری باشه اون دنیا، اگر انسان جسم نداشته باشه که حوری و سیب و گلابی و نمیدونم که نهر شیر و عسل به درد نمیخوره. وقتی آیه میگه حورون مقصوراتون فلخیام، خیمه که دیگه مادیه که تازه همه اینا رو داره بیان میکنه، میگه اینجاها گیر کرد. بعد میگه ها، میگه من از حیث فلسفی نتونستم حل بکنم، یعنی من استدلالم هنوز در اون حد نرسیده، اما میگه چون صادق مصدق رسولی است که صادق است و صادق بودنش رو خداوند تایید کرده، این رو گفته، میپذیرم این رو با اینی که استدلال برش نتوانستم اقامه کنم. پس اینجا به عبارتی این مرزا، مرزای مثل مرز کشورا نیستش که کاملا مرز کشیده باشیم، یه خط مثلا طرف جناب ابن سینا یه ذره قدمشو از اون طرف این ورتر نذاشته باشه. مثال دیگه بزنم، مثلا ابن سینا تو کتاب مثلا شفا کاملا و صرفا عقلیه، ولی وقتی که میرسه به کتاب شرح میرسه به کتاب اشارات و تنبیهات، وقتی که داره اشارات و تنبیهات رو مینویسه، اون سه تا اشارات و تنبیهات هر بخشش رو بهش میگن یه نمط، اون نمط سه تا نمط آخر خیلی نزدیک شده به عرفان، یعنی خیلی به نگاه اشراقی نزدیک شده. اینجایی که تو بحث معاد نتونست حل بکنه، گفته چون خدا گفته میپذیرم ولی برهان ندارم، به نگاه متعالیه خیلی نزدیک شده ولی غلبه نداره در فلسفهش. چنانکه یه جاهایی هم شیخ اشراق اینجوری است که اصلا سراغ نقل نره، ولی غلبه‌ای که تو فلسفهش داره فقط عقل است و شهود. بنابراین این خط کشی ها مثل سایه میمونه که شما نمیتونید خط سایه و آفتاب رو دقیقاً یک جا رسم کنید، یک قسمتی هم مثلا هستش که سایه روشن اون وسط، نه جز این سایه ها میشه حسابش آورد نه جز اون روشنی ها، به قول معروف نیم سایه است اینجا. خب این سایه روشن ها بین این مکاتب فلسفی هم وجود داره. مثلا جناب خواجه نصیرالدین طوسی شارح بزرگ کتاب کتاب ابن سیناست به نام اشارات و تنبیهات، شرح اشارات خواجه، ولی یه جاهایی وارد فضای مثلا اشراقی هم شده. خب بیایم سراغ مسائل فلسفی. ما قرار است که در فلسفه از احکام وجود به ما و وجود بحث بکنیم. ببینید یه نکته‌ای که تو فلسفه وجود داره و تفاوتی هستش که با دیگر دانش‌ها دارن، ما یه مثال زدیم برای فلسفه مثل جدول کلمات متقاطع. این درباره کل فلسفه است که کل فلسفه را که شما میبینید مطالبش رو باید به نحو جدولی بذارید تا کنار همدیگه درست قرار بگیرن. اما وقتی میایید سراغ تک تک مسئله ها، ببینید مسائل تک تک مسائل فلسفی مثل بازی فوتبال میمونه که آقا از دروازه مثلا دروازه‌بان توپو انداخته، این داده مثلا به دفاع، دفاع داده مثلا به فوروارد، اومده جلو، کلی توپ مثلا این وسط، کلی دست به دست شده، حریف گرفته، تو توپو یادی تک دوی رو پای طرف، اومده تا جلو دروازه، یکی پاس داده، یکی امیر زده توه گل. ببینید شما برای اینکه فیزیک بخونید الان آنچنان اهمیتی نداره که شما بخواید تاریخ فیزیک رو هم بخونید. آقا برای اینکه شما مثلا بیاید در یک مسئله شیمی تخصص پیدا بکنید اهمیتی نداره که شما تاریخ شیمی رو بدونید. آقا ریاضیات رو شما بخواید بدونید اهمیتی نداره که تاریخ ریاضیات رو هم بدونید که مثلا این ریاضیات جدید از کجا درست شد، کی درستش کرد. تاریخ مسئله اینقدر اهمیت نداره. اما برای فلسفه مسئله فلسفی خیلی اهمیت داره که شما بتونید این سیر تاریخی بحث رو هم ببینید که این حرفی که مثلا زده الان میرسیم بهش که مثلا اولین مسئله فلسفی رو که مثلا با کتاب بدایه شروع میشه، بعد از این مقدمه‌ای که علامه داره وارد مرحله اول میشن، وجود مفهومش مثلا وجود به ما و وجود مفهومش بدیهیه، مشترک معنویه، فصل سوم میرسه به بحث اصالت وجود، بعد میخونی ها که چی مثلا حالا اصالت با وجود باشه یا ماهیت. شهید مطهری یه جا الان یادم نیست کجا بیان میکنه، میگه شما تو فلسفه خیلی مهمه که تاریخچه یک مسئله رو بدونید. یعنی برای این کار خیلی مهمه بدونید که شما گیر ذهنی اون طرف چی بوده که اومده و قائل به این نظر شده. تا این گیر ذهنیشو ندونید که آقا این مثلا جناب ابن سینا فلان حرف رو زده، این مسئله میاد میرسه به جناب مثلا فخر رازی، فخر رازی شروع میکنه اشکال وارد کردن به ابن سینا، بعد این اشکال رو مثلا خواجه نصیرالدین طوسی تو شرح اشاراتش نقد میکنه، میگه نه این اشکال وارد نیست. میاد جلوتر مثلا میرسه به جناب میرداماد، میرداماد در این مسئله فلان حرف رو میزنه، بعد جناب ملا صدرا که شاگرد میرداماد هست بحث رو میبره جلوتر، یک حرفی دیگه میزنه در برابر همه ی حرفایی که قبلا زده بودن. یعنی اهمیت خیلی زیادی داره که شما بدونید که یک بحث تا به اینجا رسیده کی به کی پاس داده، کی به کی پاس داده، چه سرگذشتی رو داره که این اتفاق افتاده. خیلی وقتا اون نتیجه آخر تلویزیون نشون میده، آقا اون گل آخری رو که زدن، اون شوت آخری رو که زدن فقط میان نشون میدن. نه آقا، بعضی موقع این تا وارد دروازه بشه شانسکی مثلا یه وقت یادتون هست یا نه، احمد عابدزاده از همونجا با یه دست انداخت مستقیم رفت تو گل، اینجوری یه وقت همین شانسی میده، یه وقت نه 50 تا پاسکاری انجام شده تا رفته تو گل. اسپانیایی بازیشون رو چی میگن آقا؟ اونی که فوتبال بلدن مدل بازی اسپانیایی رو چی میگن؟ ها همین آقا 500 تا این وسط اومدن پاس دادن، این به اون پاس داده، اون به اون پاس داده، تا توپ رسیده جلوی دروازه زدنش تو گل. خب خیلی وقتا شما فقط بیاید اون نتیجه آخر آقا فلانی یه گل زد، خیلی کار مهمی انجام نداد، ولی این سیر رو بیاید ببینید توپ چه مسیرهایی رو طی کرده تا رفته. نه خیلی گل قشنگی بود، هیچ گلی تا حالا تو تاریخ اینجوری مثلا قشنگ نبوده با این پیش زمینه. خب ما بسیار مهم است که پیش زمینه مطالب فلسفی رو بدونیم. خب ما الان بخوایم وارد این بحث بشیم دیگه، همین 10 جلسه ای که قرار امروز و فردا بنده رو تأمل بفرمایید، فقط باید بشینیم اصالت وجود بگیم، تازه شاید هم تموم بشه شاید هم تموم نشه. پس این مباحثش رو دیگه الان وقت نداریم وارد بحثش بشیم، یه اشاره اجمالی بسیار کوچیکی میکنیم. خب پس ما الان میخوایم وارد فلسفه بشیم. ما قرار شد از احکام وجود به ما هو وجود بحث بکنیم. خب حالا که قرار شد از احکام وجود به ما هو وجود بحث بکنیم، یک سری احکامی هست که خود وجود بدون اینی که هیچ تقسیمی درش صورت بگیره احکام مال خود اونه. اون چیزیست که معمولاً در قسمت اول و مرحله اول کتاب‌های فلسفی فعلی ما که مثلا بدایه و نهایه هست بحث میشه، میگه فی احکام کلیه للوجود، احکام کلیه وجوده، که شما میگید موضوع شما وجود است، محمول شما میگید الوجودو اصیلون، الوجودو مشکک کن، الوجودو لا ثانیه له، الوجودو لا مثل له. دارید در واقع احکام خود وجود رو بیان میکنید که این احکام شامل همه مراتب وجود میشه. پس مرحله اول ما که الان میخوایم واردش بشیم احکامی است که شامل همه مراتب وجودی میخواد باشه، مثل اصیل بودن. وقتی که شما میگید وجود اصیل است، فرقی نداره که وجود وجود خدا باشه یا وجود وجود چی باشه، این میز باشه یا وجود من انسانی باشه یا وجود این در ماجیک باشه، همشون چیه؟ اصیله. وقتی میگید وجود دارای تشخص هست، تشخص داشتن دیگه فرقی نداره خدا باشه یا من باشم. این احکام رو میگن احکام کلی وجود، یعنی هر وجودی حتما دارای این احکام هست. بعد از اینکه این قسمت تموم شد و مرحله اولش تموم میشه، به بیان علامه وارد مباحث تقسیمی وجود میشیم. وارد مباحث تقسیمی وجود میشیم، یعنی اون جایی که وجود رو میخوایم به اقسامی تقسیم کنیم. مثال بزنم، شما میگید وجود یا ذهنیست یا خارجی. اینجا تقسیم کردید ولی هنوز انقدر تقسیماتتون جزئی نشده که بخواید بیاید اونها رو در علوم خاصی مثل علم ریاضیات، مثل علم طبیعیات، مثل مثلا زمین شناسی، مثل فیزیک شیمی ازش بحث بکنید. وجود رو به ذهنی و خارجی تقسیم میکنید، احکام وجود ذهنی و احکام وجود خارجی رو بیان میکنید و تفاوت اینها رو بیان میکنید. بعد از مرحله اول، از مرحله دوم تا مرحله یازدهم میشه مباحث تقسیمی وجود. وجود یا ذهنیست یا خارجیست، وجود یا فی نفسه یا فی غیره، وجود یا واجب است یا ممکن است، ممتنع هم که اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، وجود یا واحد است یا کثیر است یا بالقوه است یا بالفعل است یا علم است یا عالم است یا معلوم است. پس مرحله دوم تا یازدهم تقسیمات وجود و احکام این تقسیمات رو میخواد برای ما بیان بکنه. مرحله دوازدهمش هم همه اونهایی رو که ما از مرحله اول تا یازدهم گفتیم میخواد بیاد و اینها رو در باب خداشناسی مستقلن بیان کنه. این مباحث کلی یعنی احکام کلی وجود و مباحث تقسیمی وجود رو گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن به امور عامه فلسفه، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن الهیات بالمعنى العام. بحث خداشناسی رو ازش تعبیر میکنن الهیات بالمعنى الاخص، یا ازش تعبیر میکنن به علم ربوبیه یا همون خداشناسی. ولی اونی که اصطلاح هستش معمولا به این میگن الهیات بالمعنى الاخص. به این قسم یعنی مباحث کلی که مرحله اول هست و مباحث تقسیمی میگن امور عامه فلسفه در برابر این که امور خاصه است، یا بهش میگن الهیات بالمعنى الاعم. خب ما الان میخوایم بیایم سراغ مرحله اول کتاب بدایت الحکمه. کتاب بدایت الحکمه بر مبنای حکمت متعالیه و مباحث ملا صدرا نوشته شده. خب ابتدا پاک کنم اینو، چیزی خیلی مهمی نیست. ابتدایی ترین مسئله ای که میخوان واردش بشن مسئله اصالت وجود است، که اصالت وجود اصلاً به چه معناست. پس ما در قسمت احکام کلی وجود، از همه احکام کلی که داریم، سه تا مسئله رو میخوایم بیان بکنیم. یکی اصالت وجود، دو تشخص به وجود است که اینم مرتبط به اصالت وجوده، و بعدش هم بحث تشکیک در وجود. ببینیم تا کجاشو میرسیم انشالله. مسئله اصالت وجود رو اگر بخوایم سیر تاریخیش رو بیان بکنیم، خیلی بحث مفصلی میشه. خواستید اگر نگاه بفرمایید همون کتاب آموزش فلسفه فکر میکنم درس 22 یا 23 یا 24 که یک تاریخچه بحث اصالت وجود، که اصلا این بحث اصالت وجود چگونه مطرح شد. چون ما الان تاریخش رو نگفتیم، بحث همه، یعنی معمولا وقتی که اصالت وجود میگیم اگر که تاریخچه‌شو نگیم همه میگن خب که چی؟ خیلی بحث مهمی به نظر نمیاد، در حالی که ملا صدرا همه ابتکاراتی که داره در فضای فلسفیش مبنا و ریشش چیه؟ همین مسئله اصالته. یعنی هر مسئله ای رو که داره مطرح میکنه داره به یک نحوی برمیگردونه به اصالت وجود، که اگر اصالت وجود رو ازش بگیری ملا صدرا هیچ حرفی دیگه برای گفتن نداره. میتونیم بگیم اگر قبول بشه اصالت وجود، کل فلسفه میشه فروعات اصالت وجود. ملا صدرا در بحث حرکت میاد از بحث اصالت وجود استفاده میکنه، در بحث علم از این استفاده میکنه، در بحث علیت و رابطه علت و معلول از اصالت وجود استفاده میکنه، خدمت شما عرض کنم در بحث علم و عالم و معلوم از این استفاده میکنه و بحث دیگرش هم همین، همه بر این مبناست. خب اولا بگیم اصالت وجود تاریخشو نمیخوایم بگیم، یه غیر از یک اشاره کوتاه. ببینید بیایم سراغ تشخص. اولا تشخص یعنی چی؟ تشخص یعنی چی؟ ببینید تمیز یا تمایز یعنی من هستم شما هم هستید بنده و شما باید با هم دیگه یک تفاوت و فرقی بین، میگن چی؟ تمیز یا تمایز. سوال، اگر فقط و فقط، فرض محال محاله؟ نه. اگر فقط و فقط و فقط من تو عالم موجود باشم با چیزی تمیز دارم؟ نه، فقط منم. ولی آیا در اون حالت تشخص دارم یا ندارم؟ تشخص یعنی شخص خاص بودن. یعنی چی؟ شخص خاص بودن، اینی که این شماره یک، اون شماره دو، این یک شخص، اون یک شخص دیگه است. اینی که میگه آقا طرف شخصیتش اینه، من بچه کوچیکم برای خودش یک تشخصی دارد که تشخصش غیر از تشخص من جانم. این وقتی که دوتا چیز تمایز بخوایم داشته باشیم، من همینو گفتم، تمایز یک مفهومیش که باید دو تا چیز داشته باشیم، بینشون چی داشته باشیم؟ فرق داشته باشیم. در این رابطه به من یادآوری بفرمایید درباره فرق بین اشیا، بعد از کلاس یه جوکی رو خدمت شما بیان بکنم درباره فرق. بله، مسئول جوک باید داشته باشیم، بنویسه با کدش، با مسئول که آقا با کدش هم باید بگه که بنده یادم بیاد کدوم جوکو بگم. خدمت شما عرض بکنم که تمایز وقتی است که دو تا شی داریم و بین اینها میخواد یک فرقی باشه. اما تشخص یعنی خاص بودن و شخص خاص بودن. اگر هیچ کسی در عالم نباشد جز من، من با هیچ چیزی تمایز الان، ولی تشخص دارم یه شخص خاص هستم یا نیستم، همین الان یک شخص خاص هستم. خب یک کوچک میخوایم در حد دو سه دقیقه تاریخچه بحثش هم بگیم. ببینید آقایون مشا و بعدش اشراقیون یک دعوایی، یعنی یک سوالی براشون مطرح شد که ملاک تشخص اشیا چیست؟ ببینید شما اینجا جناب مثلا امر دارید و جناب بکر دارید. آقایون باید حواستون باشه ها، هیچ وقت مثل... بله بله ایرادی نداره. بله آقایون خیلی باید بفرمایید، خیلی حواستون رو باید جمع بکنید. هیچ وقت یه وقت میخواید مثال بزنید از کلمه زید تو محیط های غیر حوزوی، از کلمه زید هیچ وقت مثال یه فرد خاصی رو میخواید در نظر بگیرید. وقت اینا اشتباه کردم بنده ها، یه دفعه گفتم مثلا زیدی آمد و مثلا اینجا، یه دفعه دیدیم کلاس رفت رو هوا. یه وقت حواستون رو جمع بکنید، یه وقتی تو مسجد بالا منبر مثلا ما عادت داریم تو فضای حوزوی میخوایم بگیم مثلا زید و عمرو بکر، همیشه از کلمه زید مثال میزنیم. حواستون باشه در غیر فضای حوزه اینو مثال نزنیم. آقا ما یک امری داریم و بکری داریم، درسته؟ خب این دوتا هر دوتاشون انسان هستند، هر دوتاشون بر فرض مرد هستند، هر دوتاشون مثلا همسن هم هستند. این دوتا بر فرض دو قلوی همسان هستند که قیافه هاشون هم اینه همه. سوال، چه چیزی باعث تشخص این دوتا شده که این شده این شخص خاص، این شده این شخص خاص. آن چیزی که گفتی فعلا بحث مشائین رو داریم بیان میکنیم، مشائین میخواستن بگن چه چیزی باعث تشخص و خاص شدن این اشیا شده بود. میگفتن ببینید اشیا یک ذاتی دارن که اون ذاتشون همون چیزیست که ما بهش میگیم چی؟ ماهیت. ماهیت یعنی چی؟ مصدر جعلیست از ماهو، یا اتا که مصدر جعلی است اضافه میشه میشه ماهویت، میشه ماهیت. یعنی ما یقال و فی جواب ماهو، شما میگید این چیه؟ این چیه؟ ماجیک. این چیه؟ میز. این چیه؟ تخت پاک کنه. این چیه؟ این انسان، آدم است. شما ماهیت یعنی ما یقال و فی جواب ماهو، ما وقتی که نگاه میکنیم به این دوتا، به این وقتی که میگیم ماهو میگیم انسانون، به این وقتی میگیم ماهو میبینیم که انسانون. از جهت ذاتشون اون چیزی که در جواب ماهو قرار میگیرد بین این دوتا تفاوت و تمایز بینشون نیست. سوال پیش اومد برای مشائین که چه چیزی مایه تشخص اشیاء که این شده این شخص، این شده این شخص. اینها قائل شدن که ما یک ماهیت داریم، هر ماهیتی هم یک اعراض و عوارضی داره که بهش زمینه میشه، مثل زمان، مثل مکان، مثل نسبت و اضافه، ای که این پسر اینه، اون یکی پسر اون یکیه. میگن که آن چیزی که مایه و علت تشخص هست، این چیزیست که ما بهش میگیم اعراض مشخصه، مثل زمان و مکان و نسبت و باباش کیه ننش کیه، مثلا چه زمانی به دنیا آمده چه ساعتی به دنیا آمده. میگه همه اینها میشن اعراض مشخصه، باعث میشه که این بشه این فرد خاص، اون یکی بشه اون فرد خاص. سوال دقت که میکردن میدیدن خود این اعراض هم خودشون یک نحوه ماهیتن. یعنی وقتی که ماهیت رو میخواستن تقسیم بکنن، گفتیم ماهیت بعضی جاهاش مثل جدول کلمات متقاطع هست، یعنی اینجا ما هنوز بحث ماهیت رو نگفتیم که اقسام ماهیت چیه تو جوهر و عرض، ولی نیازش داریم باید ذکرش بکنیم. ماهیت رو که تقسیم میکردن میگفتن ماهیت یا جوهریست که خودش روپا خودش وایساده، یا ماهیت ماهیت عرضیست مثل رنگ میمونه، مثل بالا و پایین میمونه که نسبته، مثل پدر و پسر بودن میمونه که نسبته، و یک سری اعراض. اعراض رو هم میگفتن 9 تا است، مثل کم، مثل کیف، مثل عین است، مثل وضع است و باقی اعراض. عرض عام و عرض خاص نسبت به چیز. عرض این لفظ مشترکه بین عرضی، یعنی در واقع دقیق تر بین عرض و عرضی باید بگیم بین این دوتا فرق است. اونی که عام و خاص داره چیه؟ عرضی است که در برابر چیه؟ ذاتیه. اونی که در برابر ذاتی هستش عرضیه، اینی که در برابر جوهر هست عرض است. عرض یعنی چی؟ ببینید شما دیوار، آجر خودش وجود میتونه داشته باشه، ولی رنگش میتونه تک و تنها وجود داشته باشه؟ نه. حجم میتونیم ما آجر داشته باشیم، حجم ولی نداشته باشه. حجم اگر بخواد باشه حتما باید تکیه به چی بکنه؟ یک جوهری بکنه. جوهر یعنی اون موصوف، عرض یعنی اون صفاتی که شی داره. تعریف خیلی ساده شه، بعدا باید بیشترش بیان بکنیم. خب بعد اینا میدیدن این چیزایی رو که دارن میگن اعراض مشخصه هست، عرضهای مشخصه هست، مثل کم و کیف و عین و وضع، اینا هم خودشون در واقع چی هن؟ خودشون چی هن؟ ماهیت هن. بعد یک اشکال دیگه مطرح شد. خب آیا امر، خود شخص امر، کلیه یا جزئی؟ جزئیه، یعنی قابل صدقه بر کثیرین نیست. اما انسان کلیه یا جزئی؟ کلیه. این چیزهایی که اسمش رو میذاشتن اعراض مشخصه، مثل رنگش، مثل زمانش، مثل مکانش، مثل نسبتش به پدر و مادر، میگه خود اینها رو مفهومش رو در نظر بگیر، خود اونها کلیان یا جزئیان؟ خود اونها هم چی هن؟ میگید مرد است، کلیه جزئیه؟ کلیه. دوتای اینها مثلا در دهه مثلا 80 به دنیا آمدن، کلیه یا جزئیه؟ کسایی که دهه در 80 به دنیا آمدن، خود مفهومش چیه؟ خود مفهومش کلیه. میگی که مثلا اینها باباشون مثلا جناب فلانیه، جناب ایکس مثلا باباشونه، باباشون ایکس است، خودش کلیه یا جزئیه؟ قابل صدقه بر کثیرین. طرف قابلیت مهمه. ببینید تو بحث کلی و جزئی، ملاک در کلی و جزئی این نیستش که مصادیق کثیر داشته باشه، ملاک این هستش که قابلیت صدقه بر کثیرین داشته باشه. بعد میبینن که وقتی که شما نگاه میکنید همه اینهایی رو که دارید ذکر میکنید همشون کلی هن. سوال: ما 10 تا کلی رو به هم دیگه زمینه بکنیم، آیا جزئی میتونیم بهش برسیم یا نه؟ یه ممکنه دایره محدود تری بشه، اما مفهوم همچنان قابل صدق بر کثیرین هست. پس این اعراض مشخصه نمیتواند به ما جزئی و شخصی بدهد. عامل تشخص این اعراض مشخصه نیست. ملا صدرا جانم، می نویسم این رو الان. خب اینجا ما موجودها اشیایی داریم متشخص. ببینید تو بحث اصالت وجود میخواییم بیایم سراغ بحث اصالت وجود. میگه که ما اشیایی داریم متشخص. نظر مشاء این بود که عامل تشخص اعراض مشخصه می باشد یا هست. اشکال بهش وارد شد که خود این اعراض مشخصه ماهیت می باشند و کلی هستند. زمیمه کردن کلی به کلی هیچ وقت به ما جزئی نمی دهد و زمیمه کردن کلی به کلی هیچگاه جزئی به ما نمیدهد. چه چیزی عامل تشخص این اشیاء است؟ جناب ملا صدرا گفت وجود. ببینید منظورش هم از وجود مفهوم ذهنی وجود نیست. میگفت اون چیزی که در واقع خارج را پر کرده است، اون چیزی که در واقع وجود دارد، اون چیزی که در واقع متشخص است، در واقع چیه؟ وجوده. مسئله را از یه طرف دیگه بحث بکنیم. ببینید این از یک جهت بحث، یه ورود و خروج دیگه به یک نحوه دیگه داشته باشیم، از یه جهت دیگه دقت کنید. نه، اینو به ملا صدرا وقتی که میاد میرسه بیان میکنه. ببینید اصلا این یک نحوه ورود و خروج بود و بحث اصالت وجود که با نگاه تاریخی بود، نحوه ورود و خروج یک کتاب بدایه داره، یک نحوه دیگه است بعد از ملا صدرا. اینجوری ببینید، شما قبول دارید که مثلا این من شکل که بلد نیستم قشنگ میکشم، فقط همینجوری بلدم بکشم. آقا یه آدم، درسته؟ خب یه دونه چه دو تاست؟ این شی در عالم خارج واحد است، درسته؟ خب دستگاه ادراکی من باشم یا نباشم، این شی در عالم خارج خودش برای خودش تحقق داره. سوال اینجا پیدا میشه، میگه وقتی که دستگاه ادراکی من با این شی خارجی مواجه میشه یه جوری گیر میکنه. دستگاه ادراکی من از این شیئی که در خارج واحد بود هیچ نحوه تکثری نداشت. یه دونه است، 10 نفر نیست، یه دونه است. وقتی که این در برابر دستگاه ادراکی من قرار گرفت، دو دست مفهوم برای این شی بنده ایجاد میکنم و میسازم. یک، میگم اینی که اینجا هستش یک وجود است، یا دقیق تر بگم میگم موجود است. دو، میگم این شی چیه؟ انسان است. ببینید ما اینجا یه شی داریم، آینه ذهن رو در برابرش قرار دادم. خب وقتی که این در برابر آینه ذهن قرار میگیره، ولی تو آینه که نگاه میکنم میبینم دو تا شکل ایجاد شد. خب اگر ذهن کاملا دقیق میخواست خارج رو نشون میده، میخواست نشون بده، وقتی که این واحد است تو ذهنم چند تا چیز میخواست باشه تو آینم؟ یه دونه است. حالا که این شی در خارج یه دونه است، ولی وقتی که در آینه ذهن افتاد تکثر پیدا کرد. هم به این میگم واحد است، هم میگم وجود است، هم میگم ماهیت است، هم هزار تا چیز دیگه ممکنه بگم. میگه وقتی که به این شی نگاه میکنم، دقت کنید، دو دسته مفهوم ازش میگیرم در ذهنم. اینجا عقل میگه که خب یکی از این دوتا دقیقاً داره خارج رو به ما نشون میده، اون یکی دیگه هم داره به ما خارج رو نشون میده، ولی به دقت اون اولی خارج رو نشون نمیده. اینجاست که نطفه مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت بسته میشه. اگر شما گفتید اون مفهومی که این بیان خیلی غیر دقیقشه ها، بیان دقیق ترش باید بریم با مقدماتش بیان بکنیم و تفاوت‌هایی که حتی در تقریرهای اصالت وجود، مثلا آی مصباح یه جور تقریر میکنه با آی جوادی، آی عبودیت یه جور تقریر میکنه، حاجه های فیاضی یه جور دیگه تقریر میکنن، این تقریر غیر دقیقشه برای در حد مثلا یک ساعت میخوایم بگیم اصالت وجود رو. ببینید وقتی که امر واحد خارجی در برابر آینه ذهن قرار میگیره، دوتا مفهوم ازش گرفته میشه. ببینید الان اینجا هر دوتا مفهوم دارن حکایت میکنن، اینو بگیم دیگه وقتمون هم تموم شد، هر دوتا مفهوم دارن از شی خارجی حکایت میکنن، اما یکیش با دقت تام فلسفی داره از شی حکایت میکنه، اون یکی هم حکایت میکنه ولی اینو دیگه با اون دقت تام فلسفی حکایت نمیکنه، ذهن ساخته اون رو. اینو شهید مطهری تو بحث وجود ذهنی هم میرسیم به این. ما خیلی وقتا خیال میکنیم وقتی که اینو میبینیم چی داریم میبینیم؟ چی میبینیم؟ خودش رو میبینیم؟ چیشو میبینیم؟ قبل از اینی که بیایم سراغ آقای فیلسوف می‌گادیم خودش رو می‌بینیم، فلسفه می‌خونیم می‌بینیم خودش رو نمی‌بینیم. چی داریم می‌بینیم؟ تصویرش رو می‌بینیم. بحث اینه که کدام تصویر دقیقاً و بدون واسطه فلسفی داره از شی خارجی حکایت می‌کنه. اگر شما قائل شدید که وجود داره از عینیت خارجی حکایت می‌کنه، میشید قائل به اصالت وجود. اگر شما قائل شدید که مفهوم ماهیت داره به دقت و بدون واسطه یه فلسفی از خارج حکایت میکنه، شما میشید قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یعنی این، یعنی آن مفهومی که دقیقا داره شی رو نشون میده، آن چیزی که خارج رو پر کرده، آن چیزی که تشخص از اوست چیه در واقع؟ وجود. از ذهن از محدوده وجود اومده مفهوم ماهیت رو چیکار کرده؟ انتزاع کرده. و اگر شما مثل شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت باشید، اونی که به ایشون منسوب هست، یعنی میگه اونی که دقیقاً داره شیء خارجی رو نشون میده ماهیت هست، مفهوم وجود یک مفهومی است که ذهن ساخته و میخواد از اون شیء خارجی حکایت بکنه. این نطفه و پایه بحث اصالت وجود هست یا اصالت ماهیت که به کدومش قائل باشیم. یک بحث کوچولویی از اینم باقی مونده وارد بحث تشکیک وجود بشیم انشاءالله. صلواتی خط بفرمایید.